به رساله پولس رسول دقت میکنیم، به افسوسیان فصل 4 و آیه 13، تا همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پوری مسیح برسیم. موضوع صحبت این هست، رشد معنوی. همچنان که به ادامه تفسیر این آیات میرسیم و به آیه 13 میرسیم، به این سوال میاندیشیم که به چه یگانگی پولس اشاره داره وقتی که میگه تا همه به یگانگی ایمان برسیم. در آیه قبل اشاره کرد به یگانگی در روح، اکنون یگانگی ایمان، و این دو موضوع در این آیات بهش اشاره شده. و شناخت پسر خدا و همه یکی هستند، تا همه ما مسیحیان به یگانگی ایمان برسیم. قبل از اینکه پاسخ بدیم به چه یگانگی اشاره میشه، باید بگیم که این موضوع پیشرونده است. رستگاری البته پیشرونده نیست. وقتی که ما نزد خداوند عیسی مسیح میایم، وقتی که جویای او میشیم و اون تحول روحانی رو تجربه میکنیم، این تجربه مثل یک تحول یک بار است. اما بعد از اون یک کار پیشرونده است در زندگی ما که مقدس میشیم، که در اینجا و در این آیات بهش اشاره شده، تا همه به یگانگی ایمان برسیم. این یک باره نیست. وقتی که ما مسیحی میشیم و نجات میابیم و تحول روحانی میابیم، به این یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا و انسان کامل میرسیم. بگذارید ابتدا به شما بگم که این یگانگی و یا اتحاد چه نیست. این اشاره نداره به این که بعضی از کلیساها بهش اعتقاد دارن که همه کلیساها و همه مسیحیها باید یک کلیسا بشن و تحت یک گروه بزرگ قرار بگیرن و یک کلیسا کردن. نه، به اون به هیچ وجه اشاره نداره. این در کتاب مقدس نیست. کلیساها و جماعتهای ربانی این حق رو دارن که مطابق کتاب مقدس به شکل تک تک باشن و اونها نباید تحت یک گروه بزرگ و مثل یک حرم مصر بدل بشن که در بالای اون پاپ هست و به تدریج در پایین تر اعضای دیگه، تا در اون بالا یک اقتداری باشه و به همه فرمان بده و دستور بده که اون افراد پایین تر چگونه رفتار کنن و کسانی که در پایین هستن فقط مطیع باشن. نه، هر کلیسای مسیح، هر جماعت ربانی مستقل هست و یک گروه از اعضای کلیسا هستند، یک خانواده هستند که مطیع خداوندند و به او باید جوابگو باشند. و این یگانگی و اتحاد در این آیه بهش اشاره نشده. در اونجا هیچ چیزی نمیشه اتحاد درش باشه. بسیاری کلیساهایی هستند که امروزه همچنان که میدونید به تثلیث اعتقاد ندارن، حتی به کتاب مقدس و اقتدار اون اعتقاد ندارن. اونها اعتقاد ندارن که آموزه های کتاب مقدس چه هست و اینا رو کنار میزنن و عوض میکنن و به جاش نظرات خودشون رو قرار میدن. پس کلیساهایی هستن که از خداوند عیسی مسیح اطاعت نمی کنن و اونچه که در کتاب مقدس گفته قبول ندارن و اغلب اوقات به مرگ او بر صلیب اعتقاد ندارن و نه حتی به رستاخیز او اعتقاد ندارن. پس کلیساهای باطل هست و فرقه های زاله هست و اینا اغلب اوقات ادعا میکنن که اونها مسیحی هستن و باید با بقیه کلیسا یکی بشن. چون این چیزی در کتاب مقدس نیست، این کاملا بی‌معناست و این گرده همای همه کلیسا و بدل شدن به یک کلیسا بی‌معناست. اما در اینجا منظور چه هست وقتی میگه همه به یگانگی ایمان برسیم؟ این یگانگی و یا اتحاد بر اساس شناخت و نزدیکی به خداوند عیسی مسیحه. تا اونجایی که ما مسیحیان تلاش میکنیم و از او اطاعت میکنیم و توسط کار روح القدس در دل ما به عنوان مسیحیان واقعی ما پیشرفت میکنیم و روزی کاملا به شباهت او در خواهم آمد. پس تا زمانی که ما در این مسیح حرکت میکنیم، این یگانگی وجود داره و شبیه هم هستیم و این یگانگی و این شباهت در بین مسیحیان واقعی هست. پس کلیساهایی که در بسیار نقاط دوری هستند و شاید در کوههای نپال هستند، کسانی که همدیگه رو هرگز ندیدن و و با یک کلیسایی که در جای دیگه هست در هم دوست هستن. و اگر شما به عنوان مثال پرواز کنید و اونها رو ببینید و اونها رو میبینید، فکر میکنید اونها هم شبیه شما هستن و اون شباهت خانوادگی در شما هست. پس این یگانگی اشاره داره به اون شباهتی که بین مقدسین هست، اطاعت اونها از خداوند عیسی مسیح، نه اینکه چیزی که ما خودمون راه بیاندازیم و یک کلیسای بزرگ راه بیاندازیم و اعضا اسماشون رو بنویسیم در اونجا. نه، یگانگی که اشاره شده بهش این هست، اون شباهت ایمانی. و همه مسیحیان و تک تک اون کلیساها این یگانگی درشون هست. حالا یا کلیسا در کل جهان هست که همه مسیحیان در نقاط مختلف دنیا، و یا یک گروهی که در یک کلیسای خاص هستند و ما باید اون شباهت رو بین ما باشه. بذار یک مثال بزنم و این برمیگرده به مفسرینی که سالهای قبل تفسیر میکردن. فرض کنید یک کلیسا، مثلا کلیسای ما، جماعت ربانی و ایمانداران واقعی که در این کلیسا هستن، تصور کنید که ما در یک دایره بزرگ ایستادیم و اطراف این دایره همه ای ما پخش شدیم و همدیگر رو میبینیم و خداوند ما عیسی مسیح در مرکز اون دایره هست، هرچند که با هم فاصله داریم، اما دور این فرد هستیم و در اون دایره قرار داریم. همچنان که پیش میریم همه با یک سرعت داریم به خداوند عیسی مسیح که در مرکز نزدیک میشیم. همچنان که نزدیکتر میشیم به این شکلی که به یک دیگر هم نزدیک میشیم، تا وقتی که به اون میرسیم یکی میگردیم. پس اون دایره کوچک و کوچکتر میشه تا بدل میشه به اون مرکز اون. و این تصویر اشاره داره به اون یگانگی ایمان، تا همه به یگانگی ایمان برسیم، یعنی در فیض روش کنیم و در شناخت کلام و در شباهت به خداوند عیسی مسیح، و همچنان که در این زمینه روش میکنیم به یک دیگر شباهت پیدا میکنیم. و این یگانگی در شباهتی است که اون خصوصیات اخلاقی در ما هست و این باعث اون دوستی و روابط برادرانه میشه در کلیسا. و البته ما هرگز به اون مرکز دایره نخواهیم رسید در این جهان، این کار خداونده و کمال میرسه وقتی که به جلال میرسیم، وقتی که همه گناهان از بین میره و همه اون جسم نفسانی ما نابود میشه و ما به شباهت او در میایم. البته هرگز ما خدا نمیشیم، خدایان کوچک نمیشیم، بلکه ما به شباهت او در میایم از لحاظ پاکی و قدوسیت، و در اونجا هست که اتحاد و یگانی کامل هست بین همه مسیحیان. پس یک سفری هست که در جهان بعد به آخر میرسه، وقتی که خدای زنده ما رو کاملا متحول میسازه. و این مثالی که زدم اون دایره اشاره داره به همه اون اشاراتی که در کلام شده به یگانگی ایمان، یعنی شباهت به خداوند عیسی مسیح. اون یگانگی ربطی به یک سازمان بزرگ نداره که همه کلیسا زیر چتر اون قرار بگیرن. و بعد ادامه میده و شناخت پسر خدا، و این شناخت صرفا اطلاعات ذهنی نیست، بلکه اون شباهت به او هست و به انسان کامل. انسان کامل این واژه یونانی هست، کسی که کامل شده. این تصویر خوبی به ما میده، همچنان که ما روش میکنیم در مسیح کامل میشه. بذار یک مثال بزنم. فرض کنید یک کودک کم کم بزرگ میشه و رشد میکنه و میره به نوجوانی میرسه و بعد به بلوغ. این بچه رشد کاملش رو انجام داده به لحاظ فیزیکی، اما گاهی یک جای تأسفی هست، این بچه درشت رشد نکرده، همچنان مثل یک بچه فکر میکنه، هرچند که بدنش انسان بالغی است، اما طرز تفکرش و احساساتش و اندیشه‌هاش مثل یک بچه است و نمیتونه جلوی رفتار خودش رو بگیره و مثل یک بچه گریه میکنه و رفتارش کاملا مثل یک طفله. این بچه یاد نگرفته که رشد کنه و بزرگ بشه و مستقل باشه. به بسیاری لحاظ همچنان یک بچه است و این جای تأسفه و بسیار اسفباره. حالا این رو در نظر بگیرید در زمینه روحانی، کسی که مسیحی شده، واقعا نجات یافته، کلام رو میفهمه، آموزهای کتاب مقدس رو درک میکنه، میفهمه، یک ایماندار راستینه و حتی این تعالیم رو میدونه، اینا رو میتونه به حافظه بسپاره و حتی میتونه راجبشون صحبت کنه، دلیل بیاره و به لحاظ ذهنی اونا رو خوب بفهمه، اما رشد نکرده از لحاظ معنوی، خصوصیات یک مسیحی رو نداره، رفتارش و احساساتش مثل یک طفله، مثل یک فرد بی ایمانه، رشد معنوی درش دیده نمیشه. معنای این آیه این هست، وقتی که میگه انسان کامل، یعنی به لحاظ فکری احساسی رشد کرده، ای کاش ما مسیحیان که نجات یافتیم و آموزه ها رو فرا گرفتیم و حقیقت رو دوست داریم، این در کل زندگی ما دیده بشه، خودمون رو وقف مسیح کنیم، برای او زندگی کنیم، فروتن کردیم، جلوی نفسانیات خود رو بگیریم و همه اینا در ما دیده بشه. این معنا این واژه است که میگه به انسان کامل، همه بخش‌های وجود او رشد کرده از لحاظ معنوی و پیش میره. مشکل ما مسیحیان این هست، اون بخش کودکانه در ما هست که رشد نکرده، چیزی هست که نزد خداوند نمیاریم و دعا نمی کنیم براش، چیزی که بهش اعتراف نمی کنیم و روش کار نمی کنیم تا اون رو از بین ببریم و نابود کنیم. حالا چه این وسوسه های ما هست، چه گناهان ما هست، چه ضعف های ما هست، چیزی هست که در ما کودکانه است و روش نکرده. این معنای این آیه 13 است، تا همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پوری مسیح برسیم. یعنی اون حیات معنوی رو که به ما عطا شده با رشدی که در ما دیده میشه، در فروتنی ما، در قدوسیت ما دیده بشه، غیرتی که برای کلام داریم. ادهی هستن که مسیحیان واقعی هستن اما هرگز خداوند رو خدمت نمی کنن، غیرتی ندارن برای کار کلیسا و بشارت انجیل. ای کاش تا شناخت ما همراه با غیرت باشه و همچنین محبت، محبت برای کلامش، برای کلیسا، برای همسرمون، برای دوستانمون، برای فرزندانمون، برای دشمنانمون، برای همه. ای کاش در هر زمینه ای ما رشد کنیم، مطیع خداوند باشیم، مطیع کلامش باشیم. من اخیراً راجع به یک خانم مسیحی میخوندم که بسیار هم معروفه و این خانم واعظ هم هست، هم به مردان و به هم زنان در کلیسا. ایشون خودش رو واعظ ساخته و ایشون یک روز گفت که کسی به ایشون گفت شما نباید بشارت بدی، زیرا ببین پولس رسول چه میگه در کلامش در اینجا و در اینجا در کتاب مقدس، و اینکه این اراده خداوند نیست برای زنها تا برن و واعظ بشن و موعظه کنن. و این خانم گفت من متوجه این موضوع نیستم. این خانم ظاهرن یک مسیحیه و ظاهرن معروف هم هست. این خانم گفت من نمیدونم منظور پولس رسول چه هست، اما من باید از مسیح اطاعت کنم و هر جا که او من رو هدایت میکنه و این مسیح من رو هدایت کرده تا وعظ کنم. و شما وقتی که این رو میخونید از خودتون میپرسید چگونه مسیح تو رو هدایت میکنه؟ آیا مسیح از طریق کلامش تو رو هدایت نمیکنه؟ کلامی که پولس نوشته، کتاب مقدس، اونا کلام پولس نیست، این کلام مسیحه. نه یک بار، نه دو بار، بعد از سه آیه در سه جای مختلف به روشنی گفته شده که زنها نباید واعظ بشن و خداوند دلیلاشو آورده. آیا این چیزی نیست که خداوند تو رو هدایت میکنه؟ این خانم میگه نه، احساساتم مرا هدایت میکنه. احساسات این خانم چه هست؟ احساسات این هست که من چیزی که من میخوام معروف باشم، میخوام موعظه کنم. و هرگز این خانم نمیگه من باید مطیع کلام باشم و این کلام به من چنین میگه. این خانم به افتخار میگه نه، خداونده که مرا هدایت میکنه. متأسفانه ایده هستن که به این شکل فکر میکنن و بلوغ ندارن تا بدونن که شناخت مسیح چه هست و این اطاعت او چه هست، چنان که در کلامش، در کتاب مقدس صحبت میکنه و به روشنی به ما میگه که چگونه رفتار کنیم. و این متاسفانه ایراد ما مسیحیان هست. حالا به نکته دوم میرسیم. پولس در اینجا با میگه زدیت خواهد بود به کلام مسیحی و به مسیحیان. آیه 14: تا دیگر کودکان نباشیم پرتاب و رانده شده از باد هر تعلیم. اکنون داره اشاره میکنه به زدیتی که با مسیحیان هست، پرتاب و رانده شده از باد هر تعلیم، از دغلبازی مردمان در حیلگری برای گمراهی. پس داره از تمثیلای استفاده میکنه پولس در این آیه و میگه ما مسیحیان وقتی که رشد میکنیم دیگه مثل بچه ها نباشیم. در مثالی که میزنه کودکان یعنی اون مسیحیانی که تازه ایمان آوردن، مثل یه قایقای کوچکی شدن، تشبیه شدن، قایق سبک وزنی که پرتاب و رانده شده از باد هر تعلیم. این تمثیلیه که پولس میزنه. یک ایماندار تازه ایمان آورده تشبیه شده به یک کشتی و اون دریا طوفانیه و باد قویه و اون کشتی سبک نمیتونه محکم روی آب بیسته و به این سو میره و گوی به هوا پرتاب میشه، پرتاب و رانده شده از باد هر تعلیم و به جهتهای مختلفی کشیده میشه مرتب. این نشانه عدم بلوغه. به چه علت این روی میده؟ و ما اینو در زندگی مسیحیان میبینیم، حتی در 50 سال گذشته در تاریخ کلیسا این تعالیم غلط میان مرتب از این سو و آن سو، اون تعالیم کاریزماتی که بسیار احمقانه است و چیزهای تازه هر لحظه وارد بازار مسیحیت میشه و مسیحیان به راحتی همراه این باد کشیده میشن. من بیاد دارم سالها قبل فردی بود به نام جان ویمبر و شیوه تازه وارد و فریبهای تازه، نظرهای تازه، تعالیم تازه که در کتاب مقدس نیست و همه به اون سو کشیده شدن. و بعد یک فرد دیگه میاد، اینکه ما در کلیسا به روی زمین بیافتیم و روی خاک قلب بزنیم و همه این کار انجام میدادن. چرا مردم به راحتی این تعالیم غلیط رو میپذیرن؟ اکثر اونها شاید واقعا مسیحیان واقعی بودن و دنبال این تعالیم غلیط میافتن. چرا مثل این قایق کوچیک هستن که هر بادی از تعالیم غلط میاد اونها رو به هوا پرتاب میکنه؟ به این علت که اونها حقیقت رو به درستی درک نکردن، روش نکردن، اون تعالیم روشن و مرتب در کلام تکرار شده اینا رو درک نکردن. اگر اینها رو میدونستن و در دلشون بود و فهمیده بودن، به این راحتی همراه مسیر باد کشیده نمیشدن و اون تعالیم غلط کاریزماتیک و غیره رو نمیپذیرفتن. به این علتی که ما دوستان عزیز مرتب تکرار میکنیم وقتی که شما مسیحی شدید یک کتاب مسیحی خوب رو بخونید در زمینه آموزه‌های مسیحی، تعالیم مسیحیت، اینا رو مطالعه کنید. کتاب‌های زیادی هست که متاسفانه به فارسی ترجمه نشده و اینا رو اگر زبان انگلیسیتون خوب هست مطالعه کنید. Body of Divinity، توماس واتسون که این به زبان انگلیسی فرام هست و میشه اون رو مطالعه کرد. دوستان این تعالیم رو مطالعه کنید و درک کنید که آموزهای کتاب مقدس چه هست، آنچه که کتاب مقدس تعلیم میده و چگونه این آموزها با هم یکی هستن و مثل حلقه های زنجیر به هم وصلن. و اگر اینا رو بدونید به راحتی با یک آموزه غلط و احمقانه از راه به در نمیشید، فوری متوجه میشید نه این اشتباهه. نه متاسفانه ایراد به ویژه ایراد کلیسای ایران این هست که مثل کودکان هستند و به راحتی از هر باد تعلیم به این سو و اون سو کشیده میشن. و این حتی برای غلاطیان نیز روی داد و پولس میگه ای غلاطیان احمق، چه کسی شما را افسون کرد؟ چگونه شما از بین همه مسیحیان؟ و در غلاطیه همه میدونستن که این افراد غلاطیه چقدر حکیم هستن، زرنگن در بازار و در کار و زندگیشون. شما نمیتونید سر یک غلاطیه رو کلاه بذاری، بسیار زرنگ بودن. اونا وارد بودن در بازار چگونه سر مردم رو فریب بدن و زرنگ بودن. و پولس میگه حالا چگونه شما که اینقدر حکیم هستید به این راحتی اون تعالیم یهودیگرا رو میپذیرید و فریب میخورید و اونها رو میپذیرید با تعالیم غلطشون در مورد اشک فرشتگان و پرستش از طریق اشک فرشتگان و این تعالیم غلط؟ و این رو امروز میشه حتی به مسیحیان نوکیش گفت، شما چگونه به این راحتی از جا کنده شدی؟ هر باد تعلیم، یعنی اون آموزهای غلط، از دغلبازی مردمان، واژه یونانی اشاره داره به اون تاس که میاندازن، اون تاسی که روی قماربازا میاندازن. وقتی که میگه دغلبازی مردمان، اشاره داره به اون تاس که میانداختن، یعنی افرادی که با بچه‌ها بازی میکنن و میدونن چگونه سر بچه رو کلاه بذارن و کلک هایی توی آستینشون دارن، چگونه اون تاس رو بیاندازن که بچه که نمیفهم اینا دارن سرش کلاه میذارن تعجب میکنه و به حیرت در میاد. چرا؟ اون مرد بزرگسال میتونه فریب بده، دغلبازی مردمان، از این تمثیل استفاده میکنه پولس رسول. و این چیزی که امروزه روی میده در اون برنامه های ماهواره محبت و یا جان ویمبر و همه این کاریزماتیک های ثروتمند و همه این کسانی که جمعیت زیادی دور خودشون جمع میکنن و شاید در بینشون مسیحیان واقعی باشه و ما فکر کنیم، کتاب مقدس میگه نه، دغلبازی مردمان و حیله‌گری. آیا میدونستید یک شبان کاریزماتیک و خودشون نبی میخوند و اخیراً مرد و جوون هم بود و ایشون یکی از انسانهای بزرگ بود در کشور خودش به عنوان یک نبی کاریزماتیک، و یکی از اونها بسیار ثروتمند از این فریبکاران کاریزماتیک برای او نامه تسلیتی نوشت بعد از مرگش و گفت فلانی که مرد بسیار آدم خوبی بود برای بعضی از کلک‌هاش. کلک؟ بله، این میتونست چنان کارهای انجام بده در این زمینه و در اون زمینه بهتر از همه ما کاریزماتیک‌ها. اینا همش حیله‌گریه و کلکه. و در اون نامه که اون مرد مرده بود و براش دوستش نوشته بود، اینا اعتراف میکنه دغلبازی مردمان در حیله‌گری برای گمراهی. و پولس در این مثال، در این آیه، از مثال دیگه هم استفاده میکنه و اینو در انتهای آیه میبینیم، از دغلبازی مردمان در حیله‌گری برای گمراهی. در جای دیگه این آیه تشبیه شده به حیله‌گری. این فریبکارها میدونن چه میکنن، بسیار واردن چگونه دروغ میگن. در اون زمانها در قرن اول داستان میساختن در مورد شخصیت های کتاب مقدس و مردم به شگفتی در میومدن، داستان تعریف میکردن و میگفتن فلانی چه واعظ عالی هست و داستان میگفتن. اما این کار انجام میدادن چون اینا مثل دوزها بودن توی راه که یه جای مخفی میشن و جمعیت رو میخوان و میخوان پولهای اونا رو به جیبشون بریزن، میخوان معروف بشن، میخوان پول در بیارن. اینا کسانی بودن به دنبال طرفدار بودن و این اتفاق روی میده در کلیسا و شیطان پشت سر اینا هست و اینا رو تشویق میکنه تا جلوی کار انجیل گرفته بشه. و پولس رسول هشدار میده و میگه مثل کودکان نباشید و مراقب باشید اینها مسیح واقعی نباشن. البته ممکنه در بین اونها یک مسیح واقعی باشه که این تعالیم غلط رو میده، اما اکثر اونها میدونن که فریبکارن و دغلبازن و عمدن دارن از این راه پول در میارن. و بعد قیاس بزرگی روی میده در آیه 15. پاسخ یک ایماندار واقعی چه هست در برابر همه این تعالیم غلط و این کاریزماتیک ها؟ یک زندگی مقدسان است. آیه 15. بلکه در محبت گویای حقیقت بوده. به دو شیوه میشه این آیه یونانی رو ترجمه کرد. در اینجا ترجمه فارسی که دقیق است میگه در محبت گویای حقیقت باشید. و ترجمه دیگه که احتمالاً دقیق نیست به این شکله: و در محبت رشد کنیم. گویی ما تشویق شدیم که راستگو باشیم، حقیقت گو باشیم. بلکه در محبت گویای حقیقت باشیم، یعنی آموزه‌های حقیقی در قیاس با آموزه‌های غلط، و اینو با محبت بیان کنیم. این معنای این عبارت هست. و با احساس دلسوزی برای گمگشتگان و آرزوی این که اونها نیز نجات یابند، بدون فریب و کلک و دروغ
در محبت گویای راستی بوده و یا گویای حقیقت بوده، در هر چیز روش نمایی. میبینید تدریجی است، بعد از اینکه شما مسیحی شدید مقدس شدن شروع میشه و این پیشرونده است. در هر چیز روش نمایی در او که سر است، یعنی مسیح. پس ما باید روش کنیم. البته حقیقت گویی چیز خوبی هست، وقتی که میگه در محبت گویای راستی باشید. بذار یه مطلب رو بیان کنم. وقتی که من واعظ جوانی بودم، به من نصیحت‌های زیادی میشد از سوی شبانهای قدیمی و بعضی از این نصیحت‌ها بسیار عالی بود، اما بعض از این نصیحت‌ها خوب نبود. اما در صورت به من میگفتن، به عنوان مثال به من میگفتن تو باید موقعی موعظه کردن صداتو بلند کنی، فریاد بزنی. و یک واعظ اینو به من گفت که خودش هم خوب فریاد میزد. وقتی که فریاد میزد صداشو بلند میکرد و شما اگه اونجا بودی بدنت به لرزه در میومد. البته این کار یعنی واقعا تحریک کردن احساسات مردم. کسی دیگه میگفت تو باید محکم سر جات بیستی و تکون نخوری. اما این فریاد زدن رو من نصیحت خوبی ندونستم. و البته کسی که سخنرانه و تعلیم میده و واعظه باید یه مقدار صداشو بلند کنه. البته این چیه؟ تقلبی نیست و طبیعیه. و اگر درست صحبت کنی اونا متوجه میشن. و فاصله شما 2 متر و 3 متر نیست و باید صدا تو یه مقدار بلند کنی تا کسایی که ته سالونن صدا رو بشنون. و این طبیعیه که با صدای خود به کسانی که دور هستن برسی و توجه اونا رو جلب کنی. اما اینکه فریاد بزنی، کاری که انجام میدادن، اما این کار واقعا کمک نمیکنه. و من نظرم اینه که اگر بر سر مردم فریاد بزنیم این به یادش رو نمیمونه، بلکه چیزی رو بیاد نگاه می‌دارن که با دلیل و برهان بهشون گفته بشه. پس من فکر می‌کنم این تأثیرش طولانی نباشه. ممکنه مردم بشینن و احساساتی بشن و بعد جلسه رو ترک کنن بگن چه جلسه عالی بود. اما اگرشون بپرسید خب موضوع چه بود؟ موضوع یادشون نیست، فقط احساساتی شدن چون شبان فریاد می‌زد. و البته وقتی که ما فریاد می‌زنیم ممکنه شنونده ناراحت بشه. و چنین نصیحت هایی به من میشد. بعضی از قدیمی ها به من میگفتن که چگونه موعظه کنم و غیره. و بعد عده دیگه بودن به من میگفتن داستان تعریف کن. البته مثال و داستان بد نیست، اما اگر کل موعظه داستان باشه مردم فقط اونا رو بیاد میسپارن و پیام رو فراموش میکنن. عده‌ای بودن به من میگفتن راجب گناه صحبت نکن. من مشخص این نصیحت بدی بود. هر کسی که به کتاب مقدس اعتقاد داره میدونه که این کار درستی نیست. و نصیحت دیگه‌ای که میکردن این بود که راستگو باش، حقیقت رو بگو. یعنی این از ته دلت بگو. وقتی که شنونده میبینه که این فرد واقعا از ته دلش داره صحبت میکنه و جدی است، شما که اونو میشنوی این ارزش رو برات داره که به گوش بدین. و این نصیحت ها رو به من میگفتن و میگفتن که فلان واعظ واقعا از ته دلش صحبت میکنه، جدیه، یا فلان واعظ جدی نیست. و تفاوتش رو میفهمیدن که فلانی واقعا از ته دل صحبت نمیکنه. مردم این چیزها رو متوجه میشن در واعظ. پس به این آیه میشه به این شکل نگاه کرد. وقتی میگه در محبت گویای راستی بوده، چه حقیقت رو در محبت بگیم، از صمیم دل بگیم و چه در اون رشد کنیم. پس هر دو معنا رو این آیه میده. و رشد ما چه هست؟ در مسیح که سر و اون اقتدار کلیسا رو داره و ما باید تسلیم او باشیم، فروتن باشیم در برابر او و نظرات خودم رو تسلیم کلام او سازم. و به آیه 16 میرسیم که نکته آخر است. و اینی که ما خود واقعا وقف کلیسا یا بدن مسیح سازیم. در آیه 16 چنین میگه که از او یعنی از مسیح تمام بدن به هم پیوسته در هم بافته شده به کمک هر مفصلی و بر حسب عمل و اندازه هر عضوی بدن را نمو میدهد برای بنای خیشتن در محبت. این آیه مثل یک میهمانی
بزرگه، ایمانی که پر از تعلیم و توصیف هست و فرصت نیست تا همه اون رو براتون باز کنم، اما ما کمک میکنه که چگونه این موضوع رو درست درک کنیم. وقتی میگه در مسیح تمام بدن به هم پیوسته و در هم بافته شده که به اندازه هر عضوی بدن را نمو میدهد برای بنای خیشتن در محبت، همه کارهای بشارتی انجیل، همه رشدی که ما داریم، همه کلیسا رو یعنی بدن مسیح رو رشد میده و برای رشد بدن هست. البته سر اون بدن مسیح هست. اما به این شکل این موضوع رو ببینید. قبل از اینکه به جزئیات دقت کنیم و در هفته بعد من اشاره میکنم، همه اینا برای بدن هست. یعنی اون کلیسا، اون جماعت ربانی، کسانی که دور هم جمع میشن، خانواده خداوند در اون کلیسا که شما عضوی از اون هستید، این مهمه و همه این رشد برای اونه. بذار یک مثالی بزنم. فرض کنید من یکی دو نفر رو میشناختم در طول سالهای گذشته و اینا مسیحی واقعی بودن و بسیار غیرت داشتن برای خداوند، اما این موضوع رو متوجه نشدن که همه چیز از طریق اون کلیسا هست، از طریق اون خانواده ربانی هست. و این افراد به کلیسا می اومدن و مشارکت داشتن و رابطه خوبی داشتن با اعضای کلیسا و دیگران هم اونها رو دوست داشتن، اما خدمت اونها به مسیح به شکل مستقلی بود. اونها با ما در کلیسا یکی نشدن تا خدمت کنن و فلانی میگفت من فلان کار رو انجام میدم و من دوست دارم برم دیگران بشارت بدم و خودم فلان کار رو انجام میدم و اون جزوه ها رو پخش میکنم. همه این کارا به خودی خود بود و یا فرد دیگه به همین شکل. اونا خودشون رو همراه اعضای کلیسا نمی کردن و متوجه این نکته نشدن. وقتی که این آیه 16 رو میخونید، پولس میگه به این شکلی که خداوند کار میکنه، اون ما رو دور هم جمع میاره، نه صرفا واعظ و اعضای کلیسا، برای همه کسانی که در اون کلیسا هستن و بدن مسیح هستن و خانواده خداوند هستن و اونها به همسایا و به دیگران کلام رو میرسونن و همه این برای رشد اون بدن هست، یعنی اعضا اون کلیسا. اونها مثال، وقتی که شما امروز نهار میخورید، شما این نهار رو برای رشد خودتون میخورید، نه اینکه همسایه‌تون قوی بشه. این نهار رو که خوردید شما رشد میکنید. حالا وقتی که ما بشارت میدیم، ما نمیگیم این فقط برای ملکوت خداونده. بله درسته، اما این برای رشد کلیسای ما هست، برای اون بدنه که ما درش هستیم. ما میخوایم اونها رو بیاریم توی این کلیسا که رشد کنن، اونها باید کلام رو یاد بگیرن و عطایایی که دیگر اعضای کلیسا دارن به اونا برکت برسونه و از طریق دوستی، از طریق مشارکت و بودن در اون جمع کلیسا رشد کنن و همچنین الگویی که در کلیسا میبینن. این گونه است که تک تک افراد در اون کلیسا رشد میکنن. نکته در اینجاست که پولس به ما میگه و همچنان که ما این آیه 16 رو مطالعه خواهیم کرد، خواهید یافت که چقدر این موضوع مهمه، بودن در یک کلیسا و اینکه خداوند از طریق روح القدس همه چیز رو از طریق اون کلیسا به اعضا میرسه، تقریبا همه چیز رو. پس بودن در کلیسا بسیار مهمه، به این دلیل که شما باید یک کلیسا رو ببینید و عضو اون بشید که اون کلیسا کلیسای واقعی است و خداوند رو خدمت میکنه. و وقتی که عضو اون کلیسا شدید، وقتی که اون کلیسا رو فهمیدید، پیدا کردید، عضو اون میشید و موقعی زندگی در اونجا هستید و نقش خود انجام میدید و بیادارید خداوند شما رو فرا خونده تا کارتون رو در اون کلیسا انجام بدید. متاسفانه ما وقتی که به آمریکا نگاه میکنیم، میبینیم عده زیادی از مسیحیان هستن در آمریکا هستن که انجمنی تشکیل میدن و این فرد مؤسسه ای انجام داده و خودش رو رئیس جمهور اون مؤسسه میدونه و همه برای بشارت انجیله. اما این کار در کلیسا روی نمیده، بلکه این خودش رو جدا ساخته و فقط خودش مسئوله و به شیوه خودش این کار انجام میده. چه اتفاقی برای ایمانداران واقعی میفته من نمیدونم. سالها قبل وقتی که بیلی گرام به انگلیس میومد،
وقتی که افراد ایمان می آوردن در جلسات او اونها رو می فرستاد به کلیساهای خودشون. حالا فرد اگر کاتولیک بود او رو می فرستاد به کلیسای کاتولیک، این چه فایده به حال اون فرد داره؟ این بسیار مهمه دوستان که ما به کتاب مقدس و تعلیم اون بچسبیم. وقتی میگه از او یعنی از عیسی مسیح تمام بدن، یعنی اون کلیسای محلی که شما درش عضو هستید با همه ایرادهای ما به هم پیوسته و در هم بافته شده به کمک هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضوی بدن رو نمو میدهد برای بنای خیشتن در محبت. و این اهمیت کلیسا رو میبینیم و اهمیت عضو شدن در یک کلیسا رو برای بنای خیشتن در محبت. چقدر این موضوع اساسیه که ما در یک کلیسا باشیم و خداوند رو در اونجا و با دیگر اعضای کلیسا خدمت کنیم.